صحبت در مطلب مرحوم سید و انتباهش به نصول افلاطونی به اینجا رسید که ایشون در بیان قضای کلی و قدر جزئی اون حقیقت علمیه اشیاء را به عنوان یک حقیقت کلی که قابل انطباق بر مصادیق متعدده میتواند قرار بگیرد، اون را قضاء کلی میشمارند و طبعا تقدیر اون و جزئیت اون و مصداق اون صورت عینی خارجی قرار واقع میشه، اون رو به عنوان قدر و به عنوان مشیت حتمیه که وقوع خارجی و وقوع عینی داره، این رو به حساب میارن. در نتیجه اون قدر خارجی و اون قدر عینی میشه مصداق اون حقیقت کلیه و حقیقت علمیه که میتواند قابل صدق بر کثیرین باشه، ولی هنوز به مرتبه جزئیات و مرتبه مصداقیت نرسیده. راجع به مثال هم ایشون همین مطلب رو میفرمایند. میفرمایند افلاطون هم همین رو میگه. در واقع میگه مسئله مثل عبارت از یک واقعیتی که اون واقعیت اصل و ریشه ورای مصادیق خارجی است و به واسطه همان حقیقت و واقعیت عینیه غیر مشخصه هست که مصادیق هم باید منطبق باشند از نقطه نظر نوعیت و همینطور از نقطه نظر خصوصیات خارجی و خصوصیات عینی. نمیشه بین اون مصداق و بین اون حقیقت مبهمه و کلیه تنافی وجود داشته باشه. این منافات با سنخیت معلول با علت خودش منافات با این داره. خب این مطلب مطلبی است که تا حدودی ما می توانیم با کلیات این مسئله موافقت داشته باشیم و همونطوری که در صحبت‌های گذشته در سال گذشته عرض شد، مسئله مصل عبارت از یک حقیقت ربطیه مجردیه، نه عینیه خارجیه شهودیه و ملکیه و طبیعیه. یک حقیقت ربطیه‌ای که اون حقیقت ربطیه موجب تعین و تقید و تحدد اعیان خارجی می شود به اشکاله ها و به صوره ها و به عوارض حد مختلفه و آثار حد متفاوته. ته صحبتش در همون اصطلاح قبلن راجع این مسئله عرض شد. اون چه که در اینجا نسبت به کلام مرحوم سید به نظر میرسد فقط این نکته است. شاید هم خود مرحوم سید هم همین معنا را قصد کردن، متاهره عبارتشون مثلا تا حدودی نسبت به بیان این مطلب نارسا باشه، ولی حالا کل حال این مسئله خیلی مهمی است و اون این است که واقعیت مسئله این است که ما هیچ وقت امر مبهم متعین خارجی عقلا نمیتوانی داشته باشه. یعنی اگر یک شیئی در خارج تحقق پیدا میکند، این قطعا از مرتبه ابهام باید خارج شده باشه. مرتبه ابهام مرتبه ذهنه و یک تصویر فقط ذهن است و یک اعتباره. همین که شما میگید خارج، این خارج یعنی وجود خارجی و الوجود مسابقا لتشخص، شکی درش نیست. حتی وجود به و بسیط و به صرافه حضرت حق وجود مبهم نیست، وجود سعیست. سعی چه ربطی به ابهام داره؟ چه ربطی به اجمال داره؟ وجود سعی و وجود به صرافه و وجود لایتنه ها بازم متشخصون. تشخص یعنی غیر مبهم بودن، یعنی معین بودن. حالا یا قابل اشاره حسیه هست یا قابل اشاره حسیه نیست و فقط به اشاره معنویه و عقلیه میتوان به او اشاره کرد. مانند وجود باری تعالی که خب قابل اشاره نیست، چون در هر جا که این مورد اشاره قرار میگیرد این مسئله در خود مشیر تحقق پیدا میکند و کیفه به اون مورد اشاره و به سایر انواع. یعنی نفس اشاره خودش حکایت از حضور و وجود عینی وجود به استرافه می کند. پس شما به چی میخواید اشاره کنید؟ به چشم عینی و او نور دیده، به دیده، دیده را دیده، چه دیده؟ به دیده، دیده را دیده. ما با دیده خارج را می نگریم، ولی با دیده خود دیده را نمی نگریم. خود دیده دیدش چه محال است. این لحاظ عالیت و لحاظ استقلالی در عین واحد و در طراز واحد این امکان ندارد. بنابراین همین که شما فرض می کنید یک حقیقت و واقعیتی را به نام عالم قضا که یک وجود سعیست و مبهم که اون می تواند تشخص پیدا بکند در مرتبه تنزل به اعیان خارجیه، به محض اینکه شما وجود خارجی برای این فرض کردید، همین که فرض کردید از مرتبه ابهام خارج است. منتها باید دید که این نحوه وجود چه نحوه‌ای هست. ابهام ندارد، این تشخص دارد و تعین دارد، ولی صحبت در همون میزان و سعه وجودی اوست که سعه وجودی در بعضی از اوقات قابل سیران نسبت به خود موجود نیست. مانند وجود ما، وجود این کتاب، این دفتر، اینها، این قابل سریان نسبت به وجود دیگر این نیست. یک وقت نه وجود سعی یک وجود قابل سریان است، میتواند نسبت به اشیاء دیگر سریان پیدا بکند و جاری بشه. پس این حالا بخوام یه مثال عادی بزنیم، مثل موج. این موجهای رادیو و تلویزیون و از این نمیدونم چیز و اینها وقتی که این موج میاد در این اتاق، این گیرنده خب اینی که در این اتاق میگیره، این نیستش که فقط در این اتاق وایسه، نه، میره تو اون اتاق، اون گیرنده اون اتاق هم میگیره. باز انحصار داریم تا وقتی که این قدرت داره و قوت داره و این به اصطلاح این تناوب درش وجود دارد، این موج سریان پیدا می کند به این امکنه مختلفه و به فضاهای مختلفه این چیز پیدا می کند، در یک جا توقف پیدا نمی کند. تا جایی این وجود قضاء کلی که به اصطلاح به چیز همین مسئله وجود قضاء کلی، این هم یک وجود ابهامی نیست، یک وجود خارجی است که این وجود خارجی این یک واقعیت عینی است و در این واقعیت عینی همه اون چرا که باید در ظرف خارج تحقق پیدا بکنه موجود است. خیلی عجیبه، انسان چطور تصور این موضوع رو میتونه بکنه که یه شیئی مبهم باشه، که یه شیء مشخص باشه ولی در عین حال این دارای خصوصیت انعطافی باشه که بتواند به صور مختلفه این در بیاد. در این مسئله قضاء کلی خیلی مسئله عجیبی است. این همین قضیه است که بزرگان رو در اینجا به یک نوعی تشکیک در تعین واداشته که اصلا به طور کلی این قضا، مسئله قضا و قدر، یه امر متعین است یا فقط تعین در مرتبه قدر پیدا میشه. و روایاتی که خب در مباحث شب قدر رو و یا فرض بکنید که مسائل مربوط به ولایت و نفس امام علیه السلام هم سال زاده که اینها هست، همه به این مسئله و به این نکته برمیگردن. با توجه به اصل کلی تساوق وجود با تشخص، قطعا مسئله قضا با مسئله قدر یکی خواهد بود، برخلاف اون که خب ممکنه مطرح بشه و همونطوری که عرض کردم اون جنبه ابهام و اجمال در اینجا نسبت به قضای کلی و جنبه تشخص و تعین نسبت به قدر خارجی این در اینجا ملاحظه بشه. بر اساس مطالبی که در سال گذشته عرض شد خدمت رفقا، مسئله علم عنایی حد شیئی جز همون حضور تعین خارجی اشیا در نفس علمی ربوبی نیست. علم در ذات پروردگار با تحقق علمی در ذات ما متفاوت است. اون علمی که ما داریم نسبت به معلوم یا به نحو حضور است یا به نحو حصول، یعنی یا یک اعتبار است که این اعتبار را ذهن به واسطه ارتباط با یک مسئله خارجی در خود به وجود میارد، مانند صور اشیایی که این صور اشیا در ذهن تحقق پیدا میکند، در یه موقع هست در یه موقع نیست، در یه موقع احضار است و در یک موقع نسیان. این مربوط میشه به اون معلومی که به واسطه اعتبار، اعتبار نه به معنای مجاز در اینجا هستا، نه، به معنای اعمال نفس، اعمال نفسانی و تعمل نفسانی این مسئله برای انسان حاصل میشه. این خب عبارت از همین صور اشیا، و کاری به اشیا نداریم، اشیا در خارج برای خودشون دارن راه میرن، برای خودشون وجود دارن، ارتباط هم به ما ندارن. ما فقط یک صور علمی داریم نسبت به اینها که البته همونطوری که عرض کردم این به جنبه برزخ و مثال منفصل برمیگرده، به واسطه ارتباط با مثال منفصل برای ما این صور خارجی به وجود میاد، یعنی این صور ذهنی در اینجا به وجود میاد. این علمیش که ما داریم، البته خب علم حضوری هم داریم که عبارت از همون احساس و نفس الوجود این حقایق نفسیه که انسان نسبت به اون احساس علمی نداره بلکه احساس وجودی داره. الان که شما صبحانتون رو خوردید بعد تشریف آوردید در اینجا، احساسی که دارید نسبت به سیری، این احساس احساس علمی و اعتباری و احضاری نیست، بلکه یک احساس خارجی است، یک احساس وجودی است که این رو در خودتون احساس میکنید. وقتی که گرسنه شدید خب طبعا خلافش برای ما پیدا میشه، و همینطور در سایر صفات و ملکاتی که داریم و در خود مشاهده میکنیم. و به همین جهت است که بزرگان فرمودند که انسان در هفته یک بار باید خود را در بوته مراقبه و آزمایش نسبت به حالات سابقه در بیاره و ببینه اون احساسی که میکند نسبت به حقایق با اون چرا که در هفته گذشته داشت چقدر تفاوت کرده، برای او چه مطلب جدیدی حاصل شده، چه تجربه ای در این یک هفته برای او پیدا شده. این فقط یک صور علمی ذهنی نیست، یک احساس. اینی که شما اینی که من بلند میشم نسبت به نماز که سالت دارم، این فقط یک صورت ذهنی نیست، یک امر وجودی خارجی است. یک امریش که با من هست و با من، یا اینکه فرض کنید که حالت انبساط دارم نسبت به حضور در مشاهد مشرف، این چه حالتی دارم؟ فقط صرفا یک اعتبار ذهنی و یک تأمل وهمی است، یا اینکه یک حقیقت خارجی و حقیقت عینی که من در خود مشاهده میکنم، رفتنم در اونجا، برداشتم از اونجا، حالتی که برام پیدا میشه، اینا هیچ کدام صورت ذهنی نیست، عبارت است از حضور یک امر که اون حضور احساس میشه. تصوری که دارم نسبت به افراد، تصوری که دارم نسبت به اشیایی که در دوره من، هیچ کدام اینها عبارت از علم بصوری نیست. اون حالی که دارم، اون برداشتی که دارم، اون چه که مرا میکشاند، اون چه که مرا باز میدارد، خیلی باید دقت کنید، اینها چیزهای خیلی مهمی ها که حتی وجود اینها در دیروز میبینید، تا دیروز آقا یه طرز تفکر داشت، هیچ عوض نشده، آسمون همون آسمون، ابرم همون ابر، گردش خورشید و ماه هم به همون میباید، ولی این هفته امسال بینیم طرز تفکر جور دیگه است. خب چی بوده؟ چی شده؟ چه تغییری شده؟ چه مسائل اتفاق افتاده؟ اگر امروز فلان مطلب را میبیند، همین مطلب رو پارسال هم میدید، چرا پارسال این نظر رو نداشت؟ چرا پارسال این گونه قضاوت نمی کرد؟ چرا پارسال این، نه این که بخواد چشم بپوشد، حال او در اون موقع او را به تفکر دیگری وامی داشت و حال او الان او را به تفکر مخالفی وامی دارد. بسیاری از مسائلی که ما بهش مبتلا میشیم، چه در زمان ائمه و یا بعد از ائمه، و کیفیت تفکر ما به حال ما برمیگرده. این هفته مورد لطف افراد قرار میگیریم، یه جور فتوا میدیم، یه جور طرز تفکر برای ما پیدا میشه. هفته بعد مورد بی‌لطفی قرار میگیریم، هیچی عوض نشده، فقط همین یک لطف تبدیل به بی اول اضافه شده. لطفی بی‌لطفی، نمیدونم، شفقت بی شد، یه بی آیه بی، این اومده اول این کلمه اضافه شده، هیچی هم عوض نشده، فقط هم لطف اومده، آدم بهش سلام نکرده، یا یادش نبوده، یا حوصله نداشته، مثلا نرفته حتما بگه آقا کیه پشت در فلان و فلان این حرف و نرفته، یکی تمام شدن الاسلام از سلام فاتح. خب این میشه چی؟ حال عوض میشه، چیزی تغییر پیدا نمی کنه، مسئله تغییر پیدا نمی کنه، نه طرف کفر گفته و نه خلاف شرع انجام داده، هیچ کار، حال عوض میشه، تصورات برمی گرده. بعد دوباره که مورد لطف قرار گرفت، سلام علیکم، رفت خونه شو، آدم یه خوده چیز بکنه، حتی با آقای خوبه، چقدر این آقا، این دوباره چی؟ همون. و پس تمام قضاوت های ما، حالا نگیم تمام، اکثر قضاوت های ما معلول حال ماست، نه معلوم طرز تفکر ما. تفکر که قبلا هم بوده، پارسال هم که همین بوده، هفته پیش هم که همین بوده، درست؟ این زبیر رو نمیدونم طلحه‌ای که تا دیروز فدای علی بودن، برای چی فدایی بودن؟ چرا بعد برگشتن؟ علی که تاریک نماز نشد که اینا برگردن، علی که امر حرام و خلاف شرع انجام نداد که شما برگشتید اون قائله رو راه انداختید، چی؟ اومدن گفتن که به ما استانداری بده و باشو به کار انجام، چی کار کردن؟ غیر از این چی کار کرد؟ باید حق بار بده، او چه حق بید؟ خلیفه بار باش به کارت بروی بینیم بابا آده، هر کسی یه جایی داره، یه شخصی داره، برام باشو به نمازتون رو بکنیم، زراعتتون رو بکنیم، گله دارتون رو بکنیم، زندگیتون رو بکنیم، سعادت آقابت به خیلی بشین، سعادت به استانداری، چون که دیوونه ای پاشی بری اونجا به کار من، اگه من فرستادمت که علی هستم، یه حرف دیگر خودم پشتشو دارم، ولی بیکاری به مخت زده، مخت به قول معروف آب وزشته، مگه که میخوای بری حالا استاندار بشی، آب وزشته مخاتون که حالا فرق بکنید که نمیدونم آدم که درد داره، که دنباله، نمیدونم پرد رو کنید، این حرفا نمیگرده، آدمی که هزار بدبختی داره، به فکر آخرتشه، به خاطر درد بی درمانش و فلانه، دنبال اینا نمیگرده. چی ها؟ علی به اونا میگه مگه مختون تاب بعدش رو اومدی؟ اونم نصف شب اینجا یه عواشکی کشیدین به کلتون کسی نبینه که به من استانداری بده. و آورنش جمعش کنید، اومدن دیدن اوه این علی که تا دیروز خلیفه پیغمبر بود حالا میشه قاتل عثمان. عجب بابا، یواش یواش سرعت رو میخوای زیاد کنی، یه دفعه از سرعت 0 کیلومتر نبرد به سرعت 3 ماخ و 6 ماخ، یواش 1 کیلومتر رو بکن 20 کیلومتر، یه دفعه از خلیفه علی زدن به قاتل آخر خط. چرا آدم اینطور میشه؟ چیه قضیه؟ حال عوض میشه، توقع میشه خلاف توقع، خلاف توقع توقع. وقتی میاد این فکر رو در قدرت خودش میگیره، عقل رو در قدرت خودش میگیره، نفس اینی که میگم فلانی درس خونده فایده نداره، مال چی؟ مال همینه. اینی که هم فلانی تجربه داره ولی به تجربهش نگاه نکنین، برای چی؟ برای همینه. اونی که میگن فلانی راه رفته است ولی به راهش نگاه نکنیم، چرا؟ برای همینه. چون تفکرات انسان، تعقل انسان، تکین به کارگیری قوای نفسانی، اینها اکثرش معلوم نیست که معلول قوای عاقله و قوای منطقیه نفس باشه، معلول هواهای نفسانی است. هواهای نفسانی میاد قوا را در اختیار میگیره و بعد یه نتیجه و خروجیش چی میشه؟ خروجیش کشتن امام حسین میشه. فقیه بوده، فلان بوده، همین شوره فلان بوده، ولی خروجیش چیه؟ کشتن امام حسین دیگه، این خروجیشه دیگه. زبیر کی بوده؟ این همه تجربه، این همه مجاهده در راه خدا، بودن در کنار رسول خدا، میگه کم چیزی. آقا در جنگ اوقات یکی از افرادی که مونده بود زبیر بود دیگه. اون موقعی که همه از ما بهترون فرار کردن و که مبادا یک سر سوزنی و این بدن مبارکشون حتی یه خراش وارد نشه که از همون نوک سوزنی میکروب و ویروس وارد بشه، چون اینا باید بمونن برای اسلام، بمونن و خودشون نگه دارن. خدا نکنه یه وقتی یه خدشه ای حتی وارد بشه و دون بخوکار درست هم همینه دیگه، خوبت بمونه همیار مامانی نبره سرش بشکنه شکا برداره بمیره، مسئله اینی داریم. اون موقعی که اونا رفتن که برای اسلام خودشون نگه دارن، بسازن ها خودشون بسازن، اینو فرض بکنیم که چیز کنن، بدن سازی کنن، این اون موقع این زوبه بود، یه جنگ بود، حاضر بود. ولی صحبت در این است، اینها هیچ کدام باعث عبور نمیشه تا وقتی که انسان نفس نگذره، بعد مرتبه نفس عبور نکنه و قوای عاقله او نفس او را به تسخیر در نیاره. تا اون زمان چیه؟ برید یه نفر رو پیدا کنید بر من بیارید. الان یه نفر رو که قوای عاقله او نفسش را مسخر کرد، فاعل به تسخیر، قوای عاقله بر نفس، اگه پیدا کردی سلام علیش برسون. اون وقت این یاد چیکار میکنه؟ خرابکاری میکنه، مشخصه دیگه، فکرش مسخره. به همین روایت استدلال میکنه، به همین حکایات استدلال میکنه، به همین شخصیت های صدر اسلام استدلال میکنه، خودشو با اونا منتظر میکنه. خب چرا با اونا منتظر میکنه؟ برو با اون یکی منتظر کن، شخصیت یکی دوتا نداریم، چطور شد شما خودت با اون منطبق کردی؟ ولی اگر قرار باشه من تهرانی منطبق کنم، خودم با اون شخصیت منطبق نمی کنم، ابدا، میرم با یکی دیگه. چرا؟ میترسم، شک دارم به خودم، یقین ندارم، چی میتونه یقین داشته باشه و یقینش هم منطبقه به واقع باشه؟ چیه؟ اینجاست که کلمات بزرگان به داد ما میرسه. تا متصل به مبدع نشدی کاری انجام نده. اینا اموریش که میاد. تا متصل نشدی کاری انجام نده. دنبال این مسائل نرو، دنبال فلان نرو، این مسائل نرو، این مسائل نرو، همین چیزها دستگیری ها و فلان خالبی که خواهی روزه مشاهده میکنید که این به حمدالله اینها کمن نیست. خب صحبت ما در چی بود؟ صحبت ما در همان مسئله بلای کلی بود. این علم باری درست شد در ما این دو صورت رو داره، ولی در ذات پروردگار چطور؟ آیا در ذات پروردگار ما دو قسم بیشتر نداریم؟ یک حقیقت علمیه داریم، اونم حقیقت علمیه است، دروغ نیست. همین صورتی که اشیاء خارجی در ذهن ما این ایجاد میکنه، یعنی نفس ایجاد میکنه به واسه ارتباطه، این صورت واقعیت قبلا نبوده الان هست و شما بر اساس این صورت ترتیب اثر میدید، بر اساس این صورت کارهاتون انجام میدید، تفکرتون عوض میکنید و چه میکنید و چه میکنید. تا دیروز حکم به عدالتش میکردید، امروز با دیدن یه صورت حکم به فسقش میکنید. از کجا هاتون؟ همین صورت هاست دیگه. تا دیروز حکم به فسقش میکردید، الان حکم به عدالت میکنید. تا دیروز پشترش نماز میخوندید، دیگه از امروز نمیشه نماز خون. همه افراد یه جور نیستن، درست؟ اینها به خاطر چیه؟ به خاطر همون حقیقت علمی است که برای انسان حاصل شده. این هم حقیقته. منتها آیا در علم باری هم صورت خارجی اشیاء در علم باری به عنوان یک علم عنایی در اصطلاح اهل حکمت و اینها به عنوان اهل به صورت خارجی اشیاء در علم باری مستقر است و بر اساس اون صورت خارجی در وقتش خدا تعیین خارجی میدهد؟ اینه عرض کردم صورت خارجی باید با این ما به ازای خارجی داشته باشه. ما به ازای خارجی این صورت علمیه در علم عنایی چیست؟ این که هنوز به وجود پیدا نکرده. عدم صورت که به امر عدمی تعلق نمیگه، هر که خدا میخواد باشه باشه. صورت وقتی به امر عدمی نمیتواند تعلق بگیرد، پس بنابراین چه چیزی میتواند؟ حالا برحسب فرض کنیم، فرض بر فرض محال فرض کنیم نفس خدا هم مانند نفس ما و فرض بکنیم دیگه، فرض بکنیم نفس خدا هم مانند نفس ما میاد صورت خارجی ایجاد میکند. شما بگید ببینم، دیرم بر این که آمدید یک حیوانی رو در ذهنتون تجسم کردی و این حیوان وجود خارجی نداره، یک گوسفند ساده، دو سر بوده، یک گوسفند 6 تا 1 2 3 4 5 6 و یه شکم و یه دوم و 4 تا 4 تا 6 تا سر داره، صورت خارجی نداره، ولی شما آمد در ذهن تصور کردید، درست شد؟ حالا آمد و فرض کنید که علم و اینا آمد و همین چیزا که درست کردن، گوسفند 6 سر هم فرض بکنید این وسط درست کرد، این صورتی که بر ذهن شما پیدا شده از کجاست؟ شما میگید که وجود خارجی نداره، درسته؟ اما مبادیش چی؟ اون سورسش چی؟ اونی که این از اینجا اومده و گرفته چطور اونی که فرض بکنید که به هیچی اطلاع نداره و از هیچی خبر نداره، اون نمیتونه درست کنید. شما میتونید. چرا؟ شما ارتباط داشتید، شما گوسفند رو دیدی، اومدید مانند او کله چیکار کنید، بغلش چیدید، اول دیدید. آیا میشه به چیزی اطلاع نداشته باشید و بردارید مانند او، فرض کنید که کپی بزنید، نمیدونم فرق بکنید که مونتاژ کنید و امثال ذالک؟ امکان نداره. یه وجود خارجی داره، حالا اون وجود خارجی یا عین اوست یا مبادی اوست، تفاوت نمی کنه. در علم باری نسبت به اشیاء وجود خارجی چیه؟ چیه وجود خارجی؟ بسیار خوب، میگم گیرم بر این که این اعیان خارجی در خارج نیستن. خیلی خوب، نیستن. خدا خودش مانند نفس ما آمده صورتسازی کرده، اومده مونتاژ کرده، برای زه دست و کله و پا و چش درست کرده، چشمشو اینطوری کرده، اون یکی رو بادومی کرده، اون یکی رو نمیدونم سیخکی کرده، اون یکی نمیدونم فرض بکنید که اون بزرگ کرده، اون یکی رو سیاه کرده، اون یکی رو آبی کرده، اون یکی سبز کرده، اینا رو درست. ولیکن اون مبادی برای این صورتگری، اون مبادی چیست؟ این که امر عدمی است. امر عدمی که نمیتواند مبدع برای یک حقیقت علمی قرار بگیره. بنابراین
وجود عینیت چون همین مسئله پیدا میشه.
بله،
وجود عینیت هم بالاخره اون درست ثبت نداریم، اما بالاخره در وجود عینیت همین اشکال وارد میشه. ما میگیم در وجود عینیت حضرت باری نقد چگونه اینو انشاء کرد به این صورت بدون ثبت صورت،
نیاز به ثبت صورت نداره.
اما ثبت صورت اگه در عینیت ثبت صورت نیاز نیست، در صورت ذهنی هم که انشاء میکنه نیاز نیست.
خب اون داره عین خارج درست میکنه از خودش، از خودش. خب شما صحبت در خود صورته، صحبت در خود صورته، یعنی این صورت حکایت میکند از یک عین در خارج که بعدن میخواد بیا. اینه صحبت.
ما هم این صورت هم در خارج هم عینیت واقعی داریم که فرق این صورت در هر دوتا چیه؟
ببینید صورت با خود وجود فرق میکنه. در وجود وقتی که میخواد عینیت بدهد، در همون موقع عینیت، ببینید صحبت راجع به ما و قدرت ما و ضعف و تکامل ما نیست، صحبت درباری است. یعنی وقتی که شما درباری صحبت میکنید، نفس اراده او بر یک تعین خارجی، این نفس اراده او، این انشائی که داره، آیا این الزاماً باید قبلش یک صورتی باشه یا نه؟ اینو بنده میگم نه.
خیلی
نه نه. آخه ببینید صحبت در اینی که این ما الزامو در اینجا داریم چیز میکنیم، ما در اینجا الزام داریم میاریم. اونهایی که قارب علم عنایی هستن میگن چون تحقق عینی اشیا باید در بستر زمان باشه، امکان نداره اون خود تعین در اونجا باشه، و الا مسئله در اونجا اصلا برمیگرده به نسبت به جهل، یعنی جهل باری نسبت به تعین خارجی. و بالاخره وجود نداره دیگه، پس جاهله. اگر وجود داشته باشه این چیه؟ پس منو هست. پس اینی که علم باری داره به تعین قرار میگیره، اینی که میگن الزامن باید خود اون صورت قبلا وجود داشته باشه، میگم این الزام منافات با این چیز داره، منافات با این خود این به اصطلاح این مسئله داره. زیرا صورت علمیه، اگر بخوایم به حسب ظاهر نگاه کنیم، خود صورت علمیه چون باید این یک میشه معلومه، چی معلومه؟ به ذات میشه. در هر صورت علمی که معلوم به ذاته، یه معلومه بالعرض هم باید باشه. طبق چی؟ اگر ما بخوایم علم رو این علم قرار بدیم، یعنی با در نظر گرفتن این که علم باری نسبت به اشیا مانند علم ماست، خب این اشکال پیدا میشه. صورت علمیه در ما، این صورت علمی معلومه به ذاته. معلوم به ذات، معلوم به عرض میخواد. معلوم به ذاتی که معلقان علیهش معلوم به عرض امر معدوم است، این چطور این امر صورت به چیز، امر معلوم به ذات، این معلق بر یک امر عدمی میشه؟ این حرف ماست. همین اشکال در مورد علم عنایی هم هست. چطور ممکن است در علم پروردگار که مثل نفس ماست صور اشیا باشه ولی اون معلومه بالعرض خارجی نباشه؟ اینه. حالا صحبت ما در اینه. پس بنابراین اونی که در ذات پروردگار است و انشاء به او تعلق میگیرد، آیا اون چیز آیا صرفاً صرف صوره یا این که نه همون معلومه چیه؟ همون معلومه خارجیه. اینجا ما این رو گفتیم که اگر اون معلوم خارجی نباشه و اون معلوم خارجی امر معدوم باشد، نفس باری تعلق علمیش به امر معدوم اون موجب محالیت هست، موجب جهل در چی؟ در ذات باری پیدا میشه. پس بنابراین یا باید ما قائل باشیم که ذات باری نسبت به اعیان خارجی که در بستر زمان قرار میگیرن و زمان شرط برای مثلا مادیات و زمان شرط برای وجود خارجی اوناست، یا باری نسبت به اینها باید جاهل باشد که همینی که در بعضی از این تفاصیل در این آیات قرآنی که داره لیعلمن الله الذین جاهدوا منکم و یعلم الصابرین، در اونجا آمده میگفتن برای تحصیل که خب علم معنا نداره، که علم معلول برای وجود خارجی افراد باشه، معلول برای مجاهده باشه، معلول برای فرض کنید که جهاد فی سبیل الله باشه. خب قبل جهاد فی سبیل الله خدا عالم نیست دیگه، میگه این کار رو بکنید تا خدا بداند، پس اگر نکنی یعنی نمیداند دیگه. قوله یعلمن الله یعنی چی؟ یعنی این علم خدا چه معلول برای جهاد شماست. این کشاف این حقیقت خارجی مترتب بر خود اون حقیقت خارجی است. آیات قرآن اینو میگه دیگه. خب چه توجیه میکنن؟ آیه اینو میگن، میگن این منظور تعین خارجی است. گرچه علم باری نسبت به این تعلق گرفته اما همان تعین خارجی که هنوز نیست، اون تعین خارجی یعنی ظهور پیدا بکنه، لیعلمن الله یعنی آن علم باری ظهور خارجی پیدا بکنه، این معنای لیعلمن الله است. خب صحبت سر اینه که این علم باری نسبت به این ظهور خارجی مسبوق به سابقه هست یا نیست. اگر مسبوق به سابقه هست این که نسبت به امر عدمی تعلق نمیگیره، اگر مسبوق به سابقه نیست پس خدا جاهله، جهل میشه چی؟ مسبوق نسبت به علم، علم میشه چی؟ به علم به سلام اون جهل میشه سابق، اون علم باری هم میشه مسبوق. علم باری که مسبوق میشه پس شما در ذات خدا جهل روا داشتی، این در اینجا این اشکال وجود داره. این در اینجا این آیات و نظائر این آیات حلش به همین قضیه است که علم باری مان به معنای صورت ذهنیه نفسیه در ما نیست، اون به معنای همون وجود خارجی است که اون وجود خارجی اون در ذات باری به عنوان اطوار وجود به صرافه، اطوار وجود به صرافه و آثار وجود به صرافه در اون علم باری به علم عنایی ازش تعبیر میشه، اون ثابته. یعنی وقتی که انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، این معناش این نیست که انما امره هنوز امر خدا تعلق نگرفته است به خیلی از چیزها و هر وقت امر خدا تعلق بگیرد اون حقیقت کل تکوینی یک کلمه تکوینی موجب یکون خارجی است، موجب همون تعین خارجی است. نه، امر خدا این است. حالا این امر خدا تحقق پیدا کرده یا نه، آیه اینو نمیگه، آیه نسبت به این مسئله ساکته. امر خدا این است، امر یعنی مقام، امر مقام انشاء و جعل، جعل خدا این است، انشاء خدا این است، القاء خدا این است، اعمال خدا این است، فاعلیت خدا این است. این جعل و انشاء و اعمال به این کیفیت است که نفس کن مسبوق به یک صورت قبلی نیست، همان نفس کن هم وجود است، وجود خارجی است و همان ماهیتی که برش مترتبه، همه با همه، به خلاف ما که اگر بخوام یه چیز در خارج درست کنیم باید مسبوق به علم باشه، طبق نقشه ذهنی یه اون خارج درست بکنیم، خب بالاخره یه فرقی کنی باید بین ما و خدا باشه دیگه، ما که همین چیز اصلا ورداشتیم شدیم خدا، ولی یه خودش واسه اون نگه داریم در اون. این نفس وجود، وجود به اصطلاح عینی، همان عبارت هست از همان ظهور. لیعلمن الله الذین منکم، یعنی معناش این هست که تا ظاهر بشه برای شما، این ظهور خارجی پیدا بکنه در بستر زنبار شما. ولی برای خدا لیعلمن، نه اصلا به عبارت دیگر معنا نداره. پس بنابراین معنای عالم قضاء کلی و عالم قدر، اون معنا این است. قضاء کلی میشه علم عنایی. در علم عنایی حق ما امر مبهم اصلا نداریم. چرا؟ تو گفتیم امر مبهم مصابیست با امر معدوم، امر توهم. اگر شیئی بخواد وجود داشته باشه باید اون تشخص داشته باشه، چون وجود مساویه با تشخصه. ولی چون ما معنای تشخص رو معنای محدود میگیریم، نمیتوانیم خوب تصور کنیم که چطور یک تشخص میتواند اون به اصطلاح اون قابلیت سعی رو داشته باشه. اون به تشخص ارتباط ندارد، به خود همون ذات موجود برمیگرده که آیا موجود در ذات سعه و استعداد توسع رو داره یا نداره. این به این برمیگرده، کتاب استعداد توسع رو نداره، همین از اینجا مبتر نمیره، مبتر همین موج استعداد توسع داره، میاد به اینجا میخوره، میره تو اون اتاق، اون اتاق هم میگیره، میره تو اونجا، تمام شما هزار تا گیرنده بذارید بغل اینا، همه گیرنده ها میگیره، اینجا اونجا خیابون فلان، این قابلیت توسع رو داره. این آب قابل توسع داره، شما اینجا خارج بکنید پا میشه میره اونجا، کتاب نداره. خب این به چی برمیگرده؟ به ذات خود اشیا برمیگرده، به خود نفس موجودیت اشیا برمیگرده. این شیئی که در ذات باری این به عنوان علم عنایی وجود داره، این شی لاجرم همان عینیت خارجی است و همون خصوصیت خارجی است که تحقق پیدا می کند بالاخیر. این همونه چه بالاخیر؟ بله؟ هیچ تفاوت نیست، منتها تفاوت فقط بر می گرده به علم ما، مثل بدا، مثل مسئله بدا. در مسئله قضا و قدر هیچ گونه تفاوتی وجود نداره. این روایاتی که ما داریم در این که نمیدانم دعا قضا را برمیگرداند، دعا موت حتمی را برمیگرداند، دعا چرا برمیگرداند، اینها مراتب وصول به تعین است. یعنی وقتی که در علم باری یک حقیقت عینی خارجی ثبت میشه، این حقیقت عینی خارجه مراتبی را طی میکند تا اینجا به اونجا برسه دیگه، یه مرتبه که وجود نمیاد، بالاخره این به حالاتی را طی میکنه، خصوصیاتی را طی میکنه، یک نطفه که در رحم مادر قرار میگیرد، یه دفعه که فردا بچه درست نمیشه، این نه ماه طول میکشه، غذاهایی که میخوره، کارهایی که انجام میده، نمیدونم غیبتهایی که میکنه، مسائلی که به گوشش میرسه، خلافهایی که میکنه، کارهای درستی که انجام میده، تمام اینا در شکلگیری شخصیت و اون توجیهات خارجی این چیه؟ همه دخالت داره، تمام این کارهایی که انجام میده. خب شما میدونید که این چه خواهد شد؟ نمیدونه دیگه، مکلفید بر این که این نحوه عمل کنید، ما به این تکلیف داریم. اما خود قرآن میگه چی؟ هو الذی یصوّرکم فی الارحام کیف یشاء. ببینید برمیگردونه به اونجا، اونی که اون بخواد، یصوّرکم کیف یشاء، هر جوری که اون بخواد اون چیز میکنه. حالا اونی که اون میخواد چیست؟ اونی که اون میخواد آیا یک خواست بدون ملاحظات و مسائل خارجی است؟ این که میشه شرک. یک خواست جدای از چی؟ سلسله علل و معلولات خارجی، معدات خارجی. یا اینکه نه، هو الذی یصورکم، و برای این تصویر امروز اون مسئله در خارج انجام میشه. می‌بینید؟ نه یکی. درست شد. حالا این مسائل همه در اون قضا علم عنایی هست. تمام اینا شکلگیری هست و تا آخر. یعنی یک حقیقت فیلمی رو که شما در نظر بگیرید، اول این فیلم یه چیزایی گاهی نشون میده، تلویزیون گاهی نشون میده، این چیزا هست. شما نگاه میکنید یه قنچه هست، یه دفعه این قنچه باز، یعنی در عدد 5 ثانیه این شده گره اینقدی. بابا این حالا فرض کنید 4 روز طول کشیده که این کم کم چی بشه؟ باز بشه، بشه بزرگ. ولی این دوربین رو گذاشتن، از هر لحظه این برداشتن یه عکس برداشتن. یا مثلا حالا چی؟ این فرض بکن، این الانش، الان فرض کنید که 2 ثانیه، فرض بکنید که فردا هم 2 ثانیه، پس فردا هر کدام مثلا در طول روز یه دفعه در عرض 7-8 ثانیه شما این قنچه باز شد، یه دفعه اینجوری شد. این 7-8 ثانیه چی بوده؟ 4 روز بوده. این 4 روز رفت در چی؟ در 7-8 ثانیه با این کیفیه. درست. این اطواری که بر اعیان خارجی تعلق میگیره و بعد اون عین خارجی به اون شکل در میاد، تمام این اطوار نه به صورت فیل، به عنوان نفس تعین در چیه؟ در علم عنایی هست. درست شد؟ حالا اینی که الان داره برمیگرده با سلسله عللی که داره و همه اینها، اون قدرش عبارت است از همونی که بالاخره در اونجا خواهد شد. درست. اون قدر میشه این. پس برای خود ذات باری آیا قدر معنا دارد؟ نوری که میشه نگاه کنه ببینید که بالاخره این سریال بندی چیکار میکنه؟ نه، او ولذی و صبر و قوم، من که خودم دارم اینو انجام میدم، خب نمیدونم چه صورت خارجیش چیه و به چه شکلی در میاد. منی که فاعل هستم برای این، من انسان میدانم، اون وقت باری نمیتواند که این صورت خارجی چه خواهد بود. پس میشه مسئله قدر این مجهول علم باری باشه و این به دست حوادث و به دست مسائل خارجی سپرده شده باشه و فقط اون مسئله قضای کلی رو در نظر داشته. این چیه؟ این محاله. پس هم قضا به عنوان تمام این اشیا و سلسله علل در ذات باری هست به حضور خارجی، و هم قدر عالم. پس قدر میشه چی؟ تو شکم قضا، نه رتبه بعد که اول قضا میاد پایین میشه قدر. نه، این قدر مثل پوست پیاز که اون پیاز داخل توی اون پوسته قبلی هست، اون پوستم توی اینه تا بر هم دیگه. اون حقیقت قدر توی قضا چیه؟ قرار میگیرد. پس برای اینکه انسان نسبت به تکلیف خودش، نسبت به معاد خودش، نسبت به آینده خودش بدونه چه باید بکنه، این دو مسئله مطرح شده که در امسال اینو انجام بده که سالت به این کیفیت باشه. برای رسیدن به اونجا این کارو صبح از خونه میایی بیرون صدقه بده، نمیدونم فلان کار رو سدرک، عمر رو زیاد میکنه، آق والدین عمر رو کم میکنه، رسیدگی به اینها چه میکنه، دفع بلا میکنه. این مسائلی را که انسان میگن انجام میده، انجام بده برای چیه؟ برای اینکه به اون قدری برسی که الان هست. اون قدره الان هست، از دید ما پنهانه، اما امام زمان اینو به قدر نداره. مثلا به چی داره؟ اگر نوره قدر نداره مثلا به چی داره؟ درست؟ این معنا وجود عینی حقیقت قدر در قضای پروردگار، این روش من علم عنایی. بله، همون اون قضای کلی در دید ما، اون قضای کلی نسبت به دید ما، بله اینه، این هست که فرض بکنیم که یه موتی میخواد اتفاق بیفته بعد به اون قدر میرسه، ولی آیا اون موتی که در حکم الهی هست که اتفاق بیفته آیا قدرش هم همین الان اون قدرش نیست؟ اگه بگیم نیست باز چه خود چاهل دیگه؟ خب همینه، یعنی حضرت میگه من دارم به تکلیف عمل میکنم، قضای الهی اون است که فرض بکنید که در برای من در اینجا یک چیزی قرار داده شده، یه مسئله برای من قرار داده شده، یک امری از امر سماوی برای من الان این مقدره، این امر سماوی من نسبت به اون امر سماوی که این امر سماوی چیست، من اون امر ثوابی برام مجهوله. حالا حضرت داره به ما میگه، خب معنا نده، اون امر ثوابی برام مجهوله. آیا امر سماوی این است که دیوار رو من خراب بشه؟ میدونم، اگه میدونم پس به چی داری فرار میکنی؟ شما که میدونید دیوار خراب میشه، لذا آیا حضرت این مسئله رو راجع به ابن ملجم فرمود که من از قضا به قدر فرار میکنم؟ نه، حضرت خودش گفت که این قاتل من خواهد، راجع به ملجم نگفت به خاطر اینکه فرار کنم از کوفه بل کنم باشم برم یمن، قضا قضا تمام، راجب اون این حرف ها میزن، امور اختیاری، ولی راجب نمویتن بختن که خب بکشش، از در طبیم من چطور قاتل خودم بکشم، چطور اونجا همه قضا و قدر رو نزن، خیلی حرف عجیب حکیمانه است دیگه، حضرت اون مبین میتونم قاتل خودم بکشم، قاتل خودم میتونم بکشم، اگه بکشم بیگه قاتل من نبوده. اگر کشتم پس معلومه از قضا به قدر فرار کردم، یعنی چی؟ یعنی یک صورتی برای یک امر حادثی که اون صورت رو من با اختیار خودم تبدیل به یک صورت دیگه میکنم، الان از این دیوار داره خراب میشه، بلند میشم میرم در اونجا که دیوار رو خراب نشه. خب آیا امیرالمومنین میگه شما علم داری برای اینکه قضا الهی این است که دیوار رو بیفته؟ علم نداری، احتمال میدهی اگر بمانی به عنوان قضیه شرطیه این قضیه انجام بشه اتفاق بیفته، نمیمونی با میشه میری به جا دیگه، وقتی که رفتی میجا دیگه شد قدر، یعنی حالا دیگه دیوار هپ افتاد زمین، منم پشتش نیستم، حالا که فعلیت پیدا کرد پس حالا شد قدر، در حالی که همین فعلیت بوده برای من مشکل بوده، پس مسئله غلط یک مسئله چیست؟ جهل است، فقط برمیگرده به جهل ما و به عدم اطلاع ما نسبت به اون تعیین و فعلیت خارجی، اما نسبت به خود ذات باری و نسبت به اون افرادی که این جریان فیض از نفس اونها هست مانند معصومی و نسبت به اون اولیاء الهی که واقف هستن، نسبت به اونها چی؟ هم قضا معلوم هم قدر معلوم، همش معلوم، قضا معلومه که یک قضیه قرار بیاد، اون قضیه موت هست، موت هم به این کیفیت هست و در این آمدن به اینجا با موانعی برخورد میکند، مسائلی اتفاق میفتد، علل و عوامل هم دیگر رو دفع میکنن، بالاخره اون صورت خارجی پیدا کردنش مخواهد. امام رضا وقتی که به مأمون میفرماید یه بچه ای از فلان زن تو کنیزه تو برات پیدا میشه که یه انگشت دست چپش ایرونه چی چه تو دادن هم بچه هاشون برازه بودن خودشون، این فرق بکنید که این اینجوری فرق چیز میکنه، اینی که امام رضا به این شخص اینطور میفرماید این که هنوز شکل نگرفته، شاید هنوز اصلا اونم همنم بر نداشته، هنوز هم بر نداشته، حضرت چی رو میبینه؟ حضرت آقا در خودش جعل میکنه، یعنی این صورت جعل میکنه، این که نبوده، حضرت همان قدر رو داره میبینه الان، نه قضا را، یعنی این قضایی که میخواد اتفاق بیفته از اول سیرش که چطور این حمل برمیداره، او خیلی کار خراش، این تمام این سیر حمل رو گذشته یک هفته و دو هفته و و بعد مسائلی که اتفاق میفته 9 ماه میگذره و چه خصوصیاتی در این انجام میشه، همه را به عنوان قدر 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 هر لحظه که چه قدری، هر لحظه برای خودش یه قدر داره دیگه، خود یه وجود داره دیگه، حالا اون میگه نیست، تمام این قدر 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 همه داره میبینه با آخرش همون قدر این آیی، یعنی اون نقطه آخر چی؟ این سه رو بهش میگن چی؟ قضای کلی که برای ما چیه؟ مجهوله. اما برای امام رضا، امام رضا خودش داره چیز میکنه، خودش واسطه است، چطور میکنه نفهمه ندونه؟ وجود این قدر در نفس امام رضا وجود عینی است. این عجیبه، علم امام به اشیا، برای همین میگم علمش علم حضوریه، یعنی علم علم حضوری نیست. یه تابلو رو ببینه که صبح بلند شه یک کتاب فجر فاطمه را ورق بزنه ببینیم خب امروز چه چیزایی اینجا نوشته، این وقتی یادمون نره صفان داد اینجا ندونیم چی بگیم، امام ساده عبان میاد اینجا این ورق بزنیم، ها امروز عبان میاد فرض بکنی که ساعت در درو میزنه این سوالو میکنه، حضرت خوب عینکش هم بذاره نگاه بکنه این وقتی جملات با هم چیز نشه اشتباه نشه، یعنی الله رسول الله شما امامی مثلا اصلا، یا مثلا امروز مثلا علی بصیر میاد و در نیتش اینه که اینو به شما بگه، شما پیش دستی کن به او بگو تو میگن آه این امام بوده، ببین ببین خبردار که من اینو همه امام هست. امام صادق صبح که بلند میشه بعد از نماز به جای تشهد و ذکر و وردی که باید بخونه این کتاب و ورق میزنه این چیزها رو یکی یکی ملاقاتاش رو امروز چک میکنه، حرفایی که بزن مزخرفات چیه میگن به ما مزخرفات، صبح که امام بلند میشه یعنی چی، شب که میخوابه یعنی چی، نفس آمدن عبی بصیر، نفس آمدن و سوال کردن الان در وجود امام به عنوان قدر هست. چی چی ورق میزنی یعنی چی؟ اطلاع پیدا میکنی چی؟ اعضا ارادو علم رو نفس وجود عبی بصیر در علم امام نباشه اینا. و اما اون اولیا، اون اولیایی که بر این مسئله اشراف دارن، اونها هم به این مسئله میرسن مدام در تحت ولایت امام. پس بنابراین این قضایا و مسائلی که ما میبینیم از افراد راجع به ظهور وقت تعیین میکنن و وقت تعیین کردن، راجع به علائم، راجع به فلان، همه اینها ناشی از جهل، همه جهل، جاهله، بیچاره جاهله، همش هم دروغ در میاد دیگه، کارم همش دروغ در میاد دیگه. چرا؟ چون شما که اطلاع نداری، شما که به علم حضوری نرسید. اونهایی که به علم حضوری رسیدن مثل مرحوم والد و همسال اونها که حرف میزن، و حرف زدن اینا مثل حرف زدن خود امام، خود امام که حرف میزنه بیان نمی کنه، نباید بیان کنه، اینا از مسائل اسرار، از اسرار الهی است. امام همه چیز رو نمیتونه بگه، نمیتونه برای مردم، عالم به هم میخوره، نظام عوض میشه، تکالیف همه چیز میشه. اونا هم که میان این شر و ورا رو میگن، مردم بعد وقت رو برمیدارن میزنن سر کار، دو سال دیگه نه نشد، خب فلانی گناه کرد دو سال تقومه، چی که تو خود نمیفهمی چرا گردن مردم میندازی، خب نمیفهمی چرا گردن مردم میندازی، مگه مجبوری این حرفا رو بزنی مردم سر کار؟ بعدم بی اعتقادی، باورها از بین میره، فلان پس چی شد، پس چی شد، پس چی شد، آقا شما درست کن مردم، آقا غیبت نکنی، فلان نکنی، کار اخلاقی، مسائل اخلاقی و چیزا چیه؟ سه سال دیگه، سه سال نیمه، شیش ماه دیگه، نه خیر فلان جا گناه شد، تأخیر افتاد، بود از کجا میدونی تأخیر افتاد؟ تأخیر افتاد بگو پشت این دیوار چیه؟ یکی اومده بود، رفته بود، گفته بود که به بنده همون یه وقتی بنده بر نفوس اطلاع دارم، از نفوس میدونم، گفته معلوم چی نیت کردم؟ بگویم سینگر من بگو دیگه، بالاخره من باید یه راهی پیدا کنم دیگه، بالاخره چیز من دیگه مقر ندارم ببینم حضرت مولانا چه اراده فرمونند و در چه رتبه هستند، من دیگه خبر ندارم، ببینم چه نیت کردم. من چرا دروغ به مردم میگیم؟ آخه مگه ما کم داریم؟ راست بگیم، حد خودمون رو نگه داریم، اون چرا که بر قامت ما زیبنده نیست خود را به او نیاراییم. ظاهر قضیه یارو رفته به جای امیرالمومنین بالای منبر نشسته، در قامت این رفتن اونجا زیبا نیست، نامناسبه، لو میره، آبرو میره. همیشه که این یاهو گوسفندایی که کاری همچه که اینا نیستن، یه یهودی هم عالم هم از بیرون هم میاد، یه نصرانی نمیدونم مطلع هم میاد، یه آدم بافهم، نه این گوسفندا، نه این گوسفندا، گوسفند با 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 همه با هفتن تو سقیده با با را انداختن. بدونی چه بابایی، چه بابایی. خب همه که اینا که نیستن این دو میاد میگه خدا کجاست، میگه خدا بالاست، میگه پس کنی خدا نداره، میگه بزن بیرونش کنی. بابا چی گفتم؟ گفتم خدا کجاست؟ مگه این خدا رو عبادت نمی کنی؟ مگه همزه تشریف نمیاری پایی تو اون یارو وایسی؟ چیه مهراب وایسی؟ خب به کدوم خدا داری عبادت میکنی؟ به خدایی که وجود نداره؟ خدایی که تو آسمونی؟ به تو چه مرز بده؟ او را آسمون عبادت کن، میگه تو زمین کن، بزن بیرونش کن. نمیشه اینطور. بیا پایین، حد خودت نگه دار، قشنگ میشین پایین، بذار علی بره اون بالا. هم خودت گرفتاری کم در بد وقت، هم وزر و وبال مردم دیگه گردنت نیست، بعدم به سعادت میرسی و بهشت میری و خلاصه مسائل. چرا؟ به اندازه خودت نگه داشتی، اندازه نگه داشتی به فلاح میرسی. چرا الان به جهنم میری؟ اندازه خودت نگه نداشتی. لباسی که باید علی بپوشه تو پوشیدی، تو پوشیدی. خب این چیه؟ همش به خاطر این قضیه. پس بنابراین در مسئله قضا کلی با قدر جزئی هیچ تفاوتی ما مشاهده نمی‌کنیم. و بر این اساس روایت باید هم انشاءالله فردا هر روش بگیم.
بله نسبت به شهادتشون اختیار نمیدونی چیزی
بله. ببینید در اونجا در مسئله چیز در قضیه ابن ملجم، خب حضرت در اونجا نسبت به
اون دفعه هر دوتاش قضیه از شون هر دوتاش در ابن الهی هست.
خب من در عرضم همینم. ببینید در مسئله همونطوری که شما میفرمایید مطلب یکیست، منتها مقام تکلیف تفاوت میکنه. اون زمانی که ابن ملجم میاد پیش امیرالمومنین و در ضمن اون ده نفری که از یمن میان و سخنرانی میکنه و همه سخنرانیش تعجب میکنن، از این میان اسم چه فلان حرفا بعد میگن که ارید و حیاته و یرید و قتلی، اون در اون زمان حضرت در اونجا به همان حیثیت قدر در اونجا اشاره میکنن که قدر این و من اینه، به اینجا خواهیم رسید، هر جا برم همین، یعنی هر جا برم غلطه اصلا به طور کلی، یعنی از یک واقعیت فعلیه و عینیه خارجی حتی پرده برداشتن. درست شد؟ و همینم در همون شب 19 هم خب صحبتهای حضرت به همین مسئله اشاره بود، گفتن که باید بیایم بیرون. حضرت فهم بودن چی باید درست کنم؟ اگر قضای حتمی میخواید من که قضای حتمی همون چی؟ همون قدم میخواید منو نجات بدید. اگر حتم شده باشه به جای شما دوتا، اگر یه لشکر بیاد نمیتونه من نجات بده. حتم هم نشده، شما دوتا هم تازه زیاد هستید، اون حتم نشده، مثلا انجام نشده. در اون جایی که از اون دیوار میرن، در اونجا حضرت در اونجا بلند شدن و رفتن در اونجا را قدر میدیدن یا نه؟ قدر میدیدن دیگه، یعنی اگر به همون امامت رجوع بکنن میدونن که باید این مسئله در اونجا، بعد ایشون برن در اونجا و از این مکان تغییر بدن جاشونو و برن در اونجا. این میشه چی؟ این میشه قدر. قدر همین کاری کرده، از فرقی نکرده قضیه. منطقه در اینجا به اون طرف آمدن اینطور گفتن، گفتن که من از اون قضا که حادث است آمدن رفتم چی به قضا. بله؟ ولی اگر فرض کنیم که اون شخص اگر میگفتش که یا علی شما چه کردی؟ عدد همون من دارم به سمت قدرم میرم دیگه، اتفاوت میگه دیگه، از قضا فرار میکنم به قدر دیگه نده، دارم میرم به سمت قدر، قدر من این است که اونجا باشه دیگه، اونجا دیگه میشینم و بعد باد منو بلند میکنه اونجا میذاره نیست. یعنی اراده، اختیار و رفتن و حرکت کرد، همه اینا میشه چی؟ که قدر قدر، همطور که گفتم همه اینا میشه قدر قدر ها، که اینا رو وقتی جمع بکنیم میشه این قدر، و تا این انجام شد دفعه دیوار از این ور میفته. این بچه اون مراتب نطفه و علقه و مضره و نمیدونم فکرسون ارزام لحما و فنشان و خلقان آخر، اینا همیشه چی؟ قدر قدر قدر، و در نتیجه اون موقعی که به دنیا میاد میشه دیگه همون قدر فعلی که برای ما مشهوده. اما برای امام رضا که داره به اون میگه که بچت اینطور میشه، برای اونم برای امام رضا هم چیز مجهولی وجود داره که نه، امام رضا حتما باید اون به دنیا بیاد، بعد بلنشن بیارن نشون بدن به حضرت، از ها دیدین گفتم یه انگشتش زیاده. به دنیا آمدن بچه و به دنیا نیامدن، نطفه منعقد شدن و نشدن، چهار ماه شدن و نشدن، های برای امام رضا که یکی بیشتاونه. شما الان میدونید که فرض کنید که این تو دست من، خصوصیت دست من چیه؟ نه، این من دستم بسته، هیچ کار نمیتونید بکنه. که میتونید الان، تازه الانم نه، بیاید جلو، اونایی که چشمشون ضعیف‌تره بیان جلو قشنگ، اونایی که نیزر خوب نگاه کنن این انگشت به نهر پر درست شد. اما برای خود من که الان دارم نگاه میکنم چیز مجهولی هست، چیز مجهولی. برای شما مجهوله تا وقتی که دست من بسته است، برای مأمون مجهوله تا وقتی که به دنیا نیامد، برای امام رضا این مثل این اشتفا بودی نسبت به خب ببینید، اینی که من میگم باید بکشیم، من که این حرفو میزنم وقتی که دیگه ابن ملجم نیست. حالا اگر ابن ملجم میگفتش که من چه کنم، اگر میگفت من چه کنم، میدونی حضرت در اونجا چه به اصطلاح بهش بسیار چه میفرموده؟ یا اینکه اگر قدرش این بود که در تحت اطاعت امام در بیاد و مطیع بشه و شیعه بشه، و حضرت از اول نمی گفتن تو قاتل من، می گفتن احتمال اینکه تو قاتل من باشی هست، تو هستی نمی گفت، کلام امام قبل. وقتی میگه احتمال، میزنه تو سرش یا علی چه کنن، از اول میگه واقعا تسلیم یا این کار انجام بده، و اون احتمال چه؟ حضرت درمان احتمال بیان کردن دیگه. اما اگر حضرت بگن تو قطعا قاتل من هستی، اگر بگن تو قطعا قاتل من هستی، پس من چه کنم دیگه در اینجا دیگه معنی نداره. اگر واقعا حضرت قطعا گفتن تو قاتل هستی و به نحو انشاء هم گفتن، حالا نه به نحو حالا استعاراتی، حالا حمله بر فرض بکنید که عنایات و این حرفا، نه واقعا به عنوان اخبار معنا نداره که اصلا بگید، و او هم که بگه من چه کنم، بسیار خوب حضرت میگن خب تو این کارا رو بکن، حالا بلکه قضای الهی برگرده، بلکه یه جور دیگه بشه، به نحو دیگه بشه، تو این کارا رو بکن، و اینم نخواهد کرد چون حضرت گفتن تو قاتل من هست، و این نخواهد کرد. بالاخره قدر رو حضرت گفتن، نه قضا رو. بودن قدر تو اینه، نه دیگه تمام، بله همینه، تو همینی، تو همینی، و اینو خواهی کرد، به اینجا خواهی رسید، این افکار در تو پیدا خواهد شد، این کارها رو انجام خواهی داد،
یعنی جبران نتونسته بگه
نه خودش نخواسته
نتونسته بگه من چی کار بکنم جبران نتونسته بگه
جبران نه با اختیار خودش نه جبران کسی مجبورش نکرده
بوده.
من هم نمیگم ببین چون قدرش اینه پس خودش هم همین سوال را نمی کنه نه اینکه کسی گردنشو گرفته که نکنه سوال نمی کنه مگر اینکه نحوه بیان فرق کنه یا کیفیت
اعمال هم همینجوری یعنی
بله؟
اعمالی هم که انسان رو چون بده همینه انسان رو میرسونه به اون قدره
بله
یعنی تغییر قدر میده.
هر عملی هر فکری هر خطوری هر خطوری تمام این اعمال مالی نمید چرا میگن بعد در نماز اینطوری بکنی چرا اینا شوخی نیست یعنی واقعیاته مرحوم آقا میفرمودن که ما خیال میکنیم که میگن که مثلا فلان کس تا امتحان داره فلان داره خب مثلا چه و چه ما فقط همین به دنبال این هستیم که به فلان امتحان برسیم و بعد از عهده بر بیایم چون میفرمودن این حرف غلطه هر لحظه ما یک امتحان هر ارتباط ما یک امتحان درست منتها یک مسائلی هست اونها مسائل مهمتره در زندگیه یک حوادثی هست مسائل و پدیده هایی هست که اونها مسائل مهمتره به نقاط ضعف ما اون حوادث و اون مسائل میخوره اگر ما در این امتحاناتی که برامون در هر لحظه پیشون موفق باشیم اونو میگذرونیم اگر در این مسیر نسبت به این مطالب بی‌توجه اونجا که برسیم بار زمین میذاریم لذا میگن تو امتحانمون این تو امتحانمون نبود که یه دفعه اونجا چیز شد این راهی که طی کردی بابا راه داره خرابی بوده این راهی که طی کردی تو را آماده دیه این که تو را به از اونجا بگذرونه این آمادگی چرا نداشتی مثل آدمی میمونه که فرض کنیم که بایستی که به یه جایی میرسی ره نهری رودخانه یه نهر و رودخانه است و آیه قرآن هم دارید الا من شره و شربتن الا من اقترف غرفتن به یده به یده اینها یک شما بخواهی به یه رودخانه برسید رودخانه موج داره یه خود مسافت طولانی نیاز به انرژی داره باید انرژی رو در خودتون نگه لذا میگن وقتی که میخواید به اونجا برسید آهسته حرکت کنید غذاتون سبک باشید غذای سنگین نخورید آهسته حرکت کنید استراحت کنید وقتی که سر رودخانه میرسید قبراب انرژیتون چیه ذخیره است سر حالی کنید بعد وقتی که وارد این میشید از مثلا رودخانه هایی که هستش دیگه نمیدونم چیز اینها حرکت داریم وقتی که میرید اون توان برای گذشته از آب درتون هست حالا اگر اومدید موقعی زور یک شیشت و چلو چواب خود شیکه اومد تا اینجا خود همین کشوندن تا اونجا تا دم رودخانهش خدا باید به داد برسه حالا میخوای فردا نه سه تا چاله کباب و شیش تا دست و فلان همه رو خوردی و دو تا هندون و خربوزم روش و فلان همه رو افتادی و الان باید بری دیگه بلاخره بعد هم بلند شد اومد دم رودخونه که میرسی میافتی به چایی که ازن بایستی توان نداری آمادگی نداری تا میرسی تو تلب نرفته رفتی در آب این که الان اینه نه به خاطر این است که این رودخانه شما را این طور دارد شما آمادگی شد دست لذا همیشه بزرگان فرمودن تو هر لحظتون امتحانه اینجا امتحانه اینجا امتحانه برخورد با این شخص امتحانه فلان صحبت کردن امتحانه همه اینها امتحانه بعد خدا به دادون برسه واقعا مسئله هست بعد یه مرتبه یه قضیه بالاخره باید انجام بشه یه برخوردی بالاخره باید بشه این دیگه چاره ای نیست حالا آمادگی برای اون برخورد و داری تو دلت و تو نفست هضم میشی. خب بالاخره چیزی مسئله نفس بلند میشه چی میکنه؟ برای همه بوده، برای منم بوده، بافته جدا بافته که ما نیستیم و که مثل همه هستیم. بالاخره این که میگن امتحانه، پس چی چیه؟ هی شروع میکنه نفس این تمهید کردن، این تأمین کردن، اطمینان ایجاد کردن، تا اینکه اون برخورد، اون قضیه، اون حادثه رو هی از اون شدت کم میکنه، کم میکنه، کم میکنه، کم میکنه. مثلا گلی که اول اینه بعد اینقدر میشه، حالا به عکس، اول اینقدر هی کم میکنه، کم میکنه، تا میشه قلچه. یعنی هی از اون فشار، از اون سر، از اون دیان پایین. من نمیگم مشکله تو بسید بر از یک قضایی و حوادثی که خلاف توقع انسان از پیش میاد، مسئله شوخی نیست، ولی بالاخره پیش میاد. با بعد از زمان مرحوم آقا من این مطلب رو احساس کردم، خلاصی مسئله ای داره اتفاق میفته، خیلی برای من سخت، خیلی با توجه به اون عالم روحیم، احساسم نسبت به افراد و اینها، خیلی برای من مشکل. فقط تنها چیزی که باعث خیلی سخت باشه بودم، تمام اینها در مرعا و منظر خدا هست، مرعا و منظر امام زمان هست، و بعدم این ها رو فقط برای ما سمای دماغ فیل افتاده. همه بودن، همه افراد، اشخاص، بزرگان، اینایی که فوت کردن، قضایایی. خب اینم که استثناء برمیده بسیار خوب بیرم یکی وقتی این رو مالا دیگه هرج بادا با دیگه گفتم بادا با بادا با لذا اینایی که بود که سهل هزار برابرش هم اتحال افتاد، اون باد آباد ما زدیم و الان هم میزنیم و از این به بعد هم خواهی میزنیم. باد آباد حالا دیگر مثال خود شما خود ما مثل بقیه فرق نمی کنیم، خود ما مثل بقیه جرایان تکلیف آدم باید انجام بده، باید منطقه چیز کنیم، دست به منو بگیرم، دست به منو بگیرم، ارتباط رو، محبت رو بیشتر کنم، مودت رو بیشتر کنم، شد اینا همه به جای خودش هست، همه اینا به جای خودش. اون وقت که گفتم بادا با که نمیم بلاخره یه چیزی بود، هنوز هم موقع بود نگرده بود، دو ساعت مونده بود. این اصلا به طور کلی نشون داد که ما همه در یه سلک هست، هممون یه جور امتحان میشیم، هممون یه جور امتحان میشیم، نوعش فرق میکنه. این طریق امتحان یکیه، طریق برای اون به اصطلاح حرکت یکیه. لذا الان شما با یه قاعده مسائلی که اتفاق میفته، حتی همین خودمون خیلی براتون تعجب میاد، چطور مثلا این آقا اینجور با این که بیاد من تعجب ندارم، بارا خواهش با صفاتو بکن، دیگران مشکل دارن مشکلشون حل کن، چرا ما بزنیم خودمونو به در دیوار، مشکلشون حل کن. دندی پیش فلان جا بوده، مشهد بودم، والده بود، یه مسئله اتفاق افتاد، با ما با هم آشتی هستیم، حالا اونها با ماشین نیستم را مشکلشون حل کنم، من چه کار کنم؟ چرا من بیا بالا خودم ناراحت کنم که فلانی به ما اخم کرد، اونه که عبروش رو اونجور کرد، اونه جیب برد. حالا چند سال گذشته بقیهش هم بیاد روش، ما خلاف نکنیم از اون مسیری که گفتن، از اون مسیر تجاوز نکنیم. چرا جنبی خود اعصاب خودمون رو خراب کنیم؟ چرا؟ چرا حالا یه شخصی که یه مدتی حالا با ما بوده، حالا به یه افکار دیگه افتاده. چرا آره ما باید بیان خیلی چیز کنیم؟ انشالله حالا خودش هم بالاخره تغییر تفاق چیزایی درش پیدا باشه. روایت داریم چی؟ پیغمبر یا امام صادق یکی این دوتا چیز نمیدونم فرمودن که کافر و منافق وقتی یکی وارد جمعشون بشه خوشحال میشن و وقتی از میانشون بره ناراحت میشن، ولی مؤمنین نه، وقتی یکی وارد جمعشون بشه خوشحال میشن، اگر بره طوریشون حالشون رو میخورن. بابا دعا میکنم، دعا کردنم خوبه دیگه، دعا کنیم که خدا. و اینم باید بدونیم مبادا غرور ما را بگیره. من به خودم واقعا من گاهی اوقات این مسائل رو میبینم و مثلا گاهی اوقات احتمال میدم یه مطالبی فرسونی که در شرف تکوین هست، اول خودم میلرزم. یا ما رو نگه دار تو این فتنه، تو این جریان، تو این قضیه که میخواد اتفاق بیفته و اتفاق خواهد افتاد. یعنی میبینم دیگه یه جریانیست که به اینجا خواهد رسید، دست منم نیست، بالاخره این خواهد شد. اول خودم میترسم به خدای تو این قضیه ما رو کله نکنیم. حالا که مشیت امام سجاد علیه السلام میفرماید خدایا به هر میزانی که مرا در میان مردم سربلند کردی در نفس خودم هست بگردان. عجب دعای عجیب، عجب دعای معجزه ائمه ایناست. این حرفش و الا خورشید برگردوندن که معجزه نیست. به همون مقدار در نفس خودم، یعنی من به مرتبه عبودیت واقف بشم، خودم این وسط نلرزم، خودم این وسط نلرزم. واقعا آدم میمونه و نباید چیز کنی، فقط از شکر کنی، شکر کنی خدا را که الحمدلله که تو لطفت شامل حال ما شده. و الا بین افراد پیش خدا و اندازه سر سوزنی فرق نیست، سر سوزنی نیست، هیچ تفاوتی نیست. لذا این مطلب هست. مؤمن چرا خوشحال، کافر چرا خوشحال میشه، چرا اونها چی میشن؟ به خاطر اینی که احساس کمبود درش میکنه. وقتی یه نفر بیان دیدین این احزاب سیاسی رو دیدین برای همیشه میره صحبت میکنه یکی از اون حزب بیاره تو خودش، فلان حاجی بازاری اومده تو حزب ما، روز زور که میره نار بخوره یه جور دیگه در خونه رو با میکنه، امروز حاجی فلان اومد خلاصه اومد تو حزب ما و از حزب مخالف اومد تو حزب ما، با زنش که حرف میزنه نمیدونم دیگه عبروشو میندازه اینجا، آره بابا خبر یا بود امروز اومده فردا میره، آب اعمال است دیگه این چیزا تقریبا، درست اینجا میره اونجا که نمیمونه، اینجا که خزانه نیست، یه روزی در نیم. امروز اومد اینجا فردا با یه قضیه دوباره میره توی یه حزب دیگه، پس فردا میره توی چی توی چی خوشحال میشه چی اومد خوشحال اومد فلان، اون یکی رو باشو بریم لابی کنیم فلان کنیم صحبت کنیم صحبت کنیم اونو بکشیم تو خودمون و خوشحالن فلان، یه تقیه به تو بیمونه و همه اونایی که اومدن اینکه به اضافه دو برابر رفتن فلا و همین میاد پاید چیه بابا کشتید مگه غرق شده اومدن رو رفت، به خودش نگاه نمی کنه. کافر به خود نگاه نمی کنه. ما کافریم، ما کافر. به منافق به خود نگاه نمی کنه، به درد به خودش نگاه نمی کنه. فقط به چی؟ اعتباریات، اوهام، تبه میریم اینجا سخنرانی، واو جمعیت و واو خود هم زیاد توسعه میکنه. الحمدلله. خب حالا بریم یه جا که تو چرا اینجوره، چرا اونجوره، چرا قضیه این نه، ما چیه؟ به خودمون نگاه میکنیم، به تکلیفمون نگاه میکنیم، به وظیفمون نگاه میکنیم. مرحوم آقا وقتی که میرفتن مسجد، مخصوصا روزهای جمعه که خیلی نبود، اول ظهر خادم میرفت اذان میگفت. بودم خودم که در اول ظهر یک نفر ندونم، فقط ما بودیم، ما بود برکوار روزم همونجا الله اکبر بخواد کسی پشتش باشه خواد نباشه. حالا بقیه چیکار میکنم؟ یا خود قرآن هم بخون، سوره جامعه بخون، نیمدن و صف هم پشتش بخون. بابا سه بعد از ظهر شد دیگه چقدر بخونم؟ نمیگه با مردم باشه باره نباشه. بودم ها، میگم بنده بودم، طرف بخواست نماز جامعه بخونه، حالا اسمشون میبرم فوت کرده مرده بد میشد، بخواست نماز جامعه بخونه، بگه از همین قوم و همین میبرم. آقا ما هم رفتیم گفتیم نماز جامعه هنوز نماز نشد. خب کم اومده بودم سوره جامعه بخونم، شروع کرد یارو سوره جامعه بخونم در دموم شد، بازم بارون میومد. آقا اینقدر نه برم شد داده رفت برزد به خدا. به حمد الله امروز این چیز رحمت الهی باعث شده از به جمعیت کم شید. تو داری نوازه به جمعیت میکنی هر وقت روزم یه پای کمی شد دیگه. اون خطبه اون وقت اثر داره، و الان این خطبه که تو بخونی هرچم بپری بالا بپری پایین اینجور هیچ اثر نداره، فیلمه، فیلم منطقه. یه فیلم ها اونجوری بازی میکنن، یه فیلم هم باره منبر بازی میکنن. اون خطبه اثر داره که وقتی خطیب میاد نگاه به جمعیت میکنه با اینکه یه صف جلوش فرق داره. اینها چیزهایی است که برای ما بیان کردند و ما باید به همینا ترتیب اثر دادیم. اون وقت به سر همون جایی که بارزمین میذاریم امتحانا، به اون جایی که برسیم خدا دستمونو میگیره. اگه ترتیب اثر نداریم بارزمین میذاریم. اولا گفتم شما دیگه این مسئله رو انجام نده، این همه ما زحمت کشیدیم جمعیت رو ما جمع کردیم اینجا، برو کنار به عمد میدی خودم اینجا باید وایسم فلان کنم، جمعیت رو ما آوردیم اینجا، یه باری کنار شروع میکنه چی؟ نفس. اون هی شروع میکرد اطمینان دادن، سکینه دادن، آرامش دادن. این هی برعکسی میشه، آتیش نفت و زیادش میکنه، شروع میکنه هی نفت ریختن 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 تا بعد به یه جایی میرسه چی؟ سه میگیره، شروع میکنه به حرف زدن، شروع میکنه دیگه به غیبت کردن، شروع میکنه از غیبت هم میگذره به تهمت زدن. اینا همه به خاطر چیه؟ درست نکرده، درست نکرده. وقتی که میبینی موقع ظهر جمعه است، هشت نفر بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله این چیز دارد، وقت میفهمی این خود رو نه تنها تأثیر گذاشته بقیه، تأثیری که تو خودت گذاشته، تو خودت گذاشته، اون مهمه. حالا بقیه چیکار داری؟ بقیه کار نداری، مردم هر تو این تأثیری که تو خودت گذاشته، اگه هزار تا خطبه با صد هزار جنگل یا اصلا نداشته، این اینی که هشت تا نشستن دارن خطبه گذاشته، واجب چقدره؟ هفت نفر یا حتی پنج نفر واجب. تو وقتی که میخوای نماز رو شروع کنی به روایت پیغمبر و شرع بعد نماز جمعه رو شروع کنی یا به سلیقه و تفکر خودت؟ اونی که در شرع داری به هفت نفر مؤمنین رسیدن که یه نفر بتواند خطبه بگه، دیگه تو نماز جمعه به ساله صلات جمعه خود به اونجا برسه باید بسیار. ما یه جا بودیم، یه مسافرت بودیم، ایران نبودیم، رفته بودیم چی؟ آقا مگه خودت نماز جمعه نمیگی زهری نمیدونم باید چی باشه؟ البته در سفر بودیم، خب در سفر اشکال نداره. گفتم بله، خب بسم الله کنم، خب بسیار خوب. پنج شدیم، حرفش به بودیم، پنج شد خطبه خوندیم. خطبه خوندیم و نماز و فلان، یه هر بار نماز جمعه، عشان خوندیم و خوشستیم سر جمعه، چی داره؟ نماز رو. و خودت که میگی، چرا عمل نمی کنی؟ آهنه بی عمل به تو میگن دیگه. خب بله بسیار خوب، ولی خب ما یه چیزایی تو جیب داریم. حالا چشم بسیار خوب، حتی کنم قصد داشتم خب این زود تر بسیارم خواستم بگم آقای چی بوده درست؟ چرا؟ پیغمبر گفته هفت نفر شدن بکنم پرمازه 70,000 تا بشن آه. چون نه اینجا مسجده و گنبد داره و مناره رفته بالا چه سیخ رفته دو تا مناره بالا این مناره ها که مال این چیزا هست یا این فضا هفت نفر روایت کرده 70,000 نفر نه بابا مناره آجره آجر اضافه نمی کنه روایت همونه باید 70 آجر و آهن چیزی رو اضافه نمی کنه عزیزم ما میگیم هر آجری که برای یه نمار بیاد یکی باید هر آجری که میره بالا یه دونه آدم این تو اضافه میشه اینجا اول میشه چی 8 تا بقیبر خود 7 تا میشه 8 تا آجر دوم اومد میشه 9 تا باید درست معنا کرد با دستمون ان شاء الله.